امروز آقای دکتر خالقی هم تشریف ندارن، هر آتشی دلمون میخواد میتونیم بسید. از ایشون حساب میدارم من که رئیس ساختمان و رئیس سالن و همه چی ایشون هست. معمولا ما یه چند دقیقه حرفای پراکنده، گرچه همه حرفامون پراکنده است، حرفای پراکنده میزنیم تا همه جمع بشن و بحث اصلی رو شروع کنیم. ضمن هفته یکی دو نفر تلفن زدن، یه تلفن مربوط به این بود که میگفتن سابقا روال جلساتمون اینطوری بود که بعد از یه را میترد من صحبت میکردن، افراد میآمدن و سوالاتشون رو اینجا مطرح میکردن، حالا گفتیم که سوالات رو بنویسن. یه مقداری این بحث رو خشک و رسمی میکنه، اون موقعی طور نبود، میشدیم با همدیگه یه مقداری درگیر میکردیم حرف میزدیم، ولی الان اینطوری نیست. و اصولا من توی یکی از کتاب ها نوشتم که بحث یه طرفه رو خیلی کار خداپسندانه نمیدونم که آدم بیاد یه چیزایی بگه و سرش رو بدن پایین رو بره. یا آقای نوشته بود که وقفور ها نوشته بود، البته بعد آشتی کردیم، نوشته بود که تا هر حرفی که به نفته جواب میدی، هر حرفی که به نفته میدی جواب نمید، ولی اگر شفاهی باشه بیاییزه نمیدی جواب ندید، در خیرتو میگیریم باید دقیقا جواب بدید تو سوالاتی که مطرح میکنید. و راست میگه، باید بحث دو طرفه باشه، بحث باید آزاد باشه، نه که من یه چیزایی بگم و برم. و اصولا بحث یه طرفه یک مسئله، یک موضوع ناخوشایندی هم درش هست. و اینه که وقتی که من خودم رو جدا از شما میکنم و میام اینجا میشینم و صحبت میکنم راجع به یک موضوعی، به طور ضمنی دارم فرض رو برای قرار میدن که راجع به اون موضوع من از همه شما بیشتر میکنم، حالا که اینطور نیست. این خیلی متکبرانه است که من بیام اینجا به عنوان یک سخنوری که از همه بیشتر میدونی یه چیزایی بگم. در بحث حاضر اینطور نیست. خیلی از افراد بودن که پیشنهاداتی میکردن که بسیار مفید بود. به هر حال بحث آزاد آدم رو شکوفا میکنه یا شکفته. این یه موضوع که امیدوارم که یک وضعیتی پیش بیاد که افراد کمتر بشن تا بتونیم بحثامون رو دو طرفه کنیم، یعنی آزادانه بشینیم و هم برابر با موضوعات رو حلاجی کنیم، گفتگوی آزاد داشته باشیم، نه بحثی یک طرفه و متکبرانه و خودکامانه. یه عده‌ای جلسه گذشته که راجع به تفسیر نماز صحبت کردیم اعتراض کردن، میگفتن که موضوعاتی رو به بحث بگذاریم که قابل درک برای همکس باشه، تخصصی نباشه و همچین چیزایی. البته با خود نماز مخالف نبودم، ولی میگفتن که بهتره که این بحث‌های تخصصی رو در یک گروه‌های تخصصی مطرح کنیم. من خودم دیدم که راست میگه، هم بهتره که افراد یک مقداری بینش بیشتر پیدا کنن، همین که خود من یک مقداری پخته‌تر بشم، اگر چه نمیدونم میشم یا نه، در حال پخته‌تر میشم. خود مولوی یک چیزی میگه، پخته بودم خام بودم پخته شدم. من فکر میکنم در مقای خامی میمونیم هممون، پخته نمیشیم. در حال من گفتم که بعد بهتره یه مدتی فقط بندازیم بحث نماز رو. بذاریم برای جلسات آخر در این روز راجع به موضوع دیگری صحبت کنیم، یه مقداری شاید عام‌تر و کلی‌تر باشه. البته بعضی هستن که یک نگرش های خاصی دارن، یا آقایی که مذهبی بود با من یک مقداری بحث داشت، یعنی فکر میکرد که من ماتریالیستم. مثلا گفتم که تو از من ماتریالیست‌تری، و خیلی ها این طور هست. مثلا تو تصوری که از بهش داری تصور مادی نیست، حتی ما تصورمون از یک پدیده کاملا روحانی این تصور مادیه. فکر میکنید بهش هایی که فقط به ما اصل میدن و نمیدن و غذاها خوب میدن و نظیر اینجور چیزها. به هر حال امیدوارم که خیلی سخت نگیریم خودمون راجع به این که ماتریالیست و اون خیلی ماتریالیسته. یک سوالی که وجود داره اینه که هویت فکری مگر نه که بر اساس رابطه علت و معلول شکل میگیره، بر اساس رابطه علیت شکل میگیره. واضحه که بر اساس رابطه علیت شکل میگیره، و هر چیزی که بر اساس رابطه علیت جریان داشته باشه یک پدیده قابل شناخته. حتی قابل پیشبینیه. نتایج یک جریانی که بر اساس رابطه علیت صورت میگیره قابل پیشبینیه، قابل شناخته. من اگر که به بچه بگن که تو حقیق یا متشخصی، چه نتایجی از این تعبیر من، از این الغای من به بار میاد؟ واضحه که این بچه اولا اسیر یک هستی پوچ میشه. هویتی که من بر اساس الفاظ به این بچه میدن محتوایی نداره. پوچ یعنی این که من این بچه را اسیر توهم کردم. این بچه در بعد شخصیت وابسته به عوامل برونی میشه، وابسته به تعبیرها میشه، به تعبیرهای اجتماعی. این بچه یک شخصیت ذلیلانه و مطیع پیدا میکنه. دلیلش هم واضحه. وقتی که من برای مهمترین بعد بودش خودم، یعنی برای هستی معنوی متکی به قضاوت شما باشم، بدیهیه که از شما خواهم ترسید، در رابطه با شما یک شخصیت زیردست پیدا خواهم کرد، تسلیم شما خواهم بود، همیشه نگران این خواهم بود که آیا شما شخصیت من رو اونگونه که دوست دارم تعبیر خواهید کرد یا نه. به معنی اینکه بچه متکی شد به قضاوت عوامل برونی، یک سلسله کیفیت‌های روانی پیدا میکنه که از پیامدهای این وابستگیه، وابستگی به قضاوت‌های برونی. یا مثلا وقتی که من میدونی که هویت فکری به چند وابسته به چند چیزه، یکی وابسته به تعبیر دیگرانه، وابسته به تعبیر اشخاصه، یکی وابسته به رفتارهایی که خود فرد انجام میده. من اگر به شما پول ندم که یک رفتاره، نمیتونم تصوری از صفت سخاوتمند در باره خودم داشته باشم، پس من باید یک رفتار خاصی داشته باشم تا بر اساس اون رفتار بگن که من فلان صفت رو دارم، صفت استخارتمند رو دارم، یا مثلا پس این که بذارم تو گوش فلان کس تا بگم من آدم شجاعیم، یا وابسته به اشیاء من باید حتما پول داشته باشم، ثروت داشته باشم، منصب و مقام خاصی داشته باشم تا باور کنم که یک انسان مهمم، یک انسان محترم و قابل رعایتم، شخصیت برجسته‌ای دارم. حالا که هیچ کدوم از اینها دلیل شخصیت نمیشه. میخوام این نتیجه رو بگیرم که بعد از اینکه انسان ثقل شخصیتش از درون خودش منفک شد و متکی به عوامل برونی شد، یک سلسله پیامدها به دنبالش میاد، یعنی یک سلسله خصوصیت‌ها پیدا میکنه، از جمله اینکه شخصیت متکی پیدا میکنه، مردد میشه، چون نمیدونه که شخصیتشو چگونه تعبیر میکنن، اونگونه تعبیر میکنن یا اونگونه، ترسو خواهد بود، برای اینکه نمیدونه که مثلا امروز که ثروت داره فردا هم خواهد داشت، یا اینکه فردا از فلان مقام ازش خواهند کرد یا نه. پس هویت فکری یک پدیده قانونمنده، علی‌رغم ظاهرش که ما فکر میکنیم که خیلی متغیره، در عین متغیر بودن قانونمند هم هست. یعنی این که به محض اینکه من وابسته به قضاوت عوامل برونی شدم، یک سلسله مثل زنجیر، یک سلسله کیفیت ها و خصوصیت ها به دنبال این وابستگی ایجاد میشه. نتیجتاً باید شناخت اون هویت فکری یا خود کار فوق‌العاده آسانی باشه، یعنی که بر اساس این رابطه های علی من باید خودم رو خوب بشناسم، که یعنی وقتی من درک کردم که از نظر هویت وابسته به عوامل برونی هستم یا وابسته به قضاوت دیگران هستم، باید نتیجه بگیرم که شخصیت متزلزلی دارم، شخصیت زیردستی دارم، شخصیت خوار و حقیری دارم، شخصیت آسیب پذیری دارم و خیلی چیزهای دیگر. یعنی که من باید خود رو به راحتی بشناسم. ولی چگونه است که خود اونقدر پیچیده میشه که حتی پیامبران میگن که شناخت خود به خطی مشکله که مستلزم جهاد اکبره. تمام فلاسفه هم گفتن و اصلا واقعیت تاریخی نشون میده که انسان‌هایی که در طول تاریخ توانستن خودشون رو بشناسن فوق‌العاده اندک بودن. چرا اینطور میشه؟ یعنی در اینجا ما با یک تضاد مواجهیم. از یک طرف به دلیل قانونمندی و به دلیل اینکه علت‌ها و معلول‌ها بر اساس یک قانون جریان دارند، شناخت خود یا هویت فکری منطقاً باید فوق العاده ساده باشه. یعنی من باید بدونم که بعد از اینکه متکی شدم به قضاوت عوامل برونی، یک انسان ترسو حقیر متزلزل آسیب پذیری هم خواهم بود، یک موجود ترسوی خواهم بود و خیلی چیزهای دیگر. یعنی اگر ما خود رو یا ذهن رو تشریح کنیم به یک انبار و از این انبار بخواییم صورت برداری کنیم، یعنی خود رو که مجموعاً در ذهن ثبته بخواییم بشناسیم، قاعدتاً باید خیلی ساده باشه، ولی ساده نیست. می‌بینیم که چقدر بغرنجه. این بغرنجی ناشی از چیه؟ چرا پدیده‌ای که در آغاز شکل‌گیری اینقدر ساده است و میشه بر اساس ادراک علیت پیگیری کرد و شناختش اونقدر در هم پیچیده میشه که شناختش تقریبا در حد محال، علت این بغرنجی میدونیم که هویت فکری یک ابزار دفاعیه. اجداد ما در هزاران سال گذشته پدیده رو ابداع کردن به نام خود. این خود رو به عنوان یک وسیله دفاع نگه داشتن در مقابل خودشان و دیگران، که خودشون رو از دیگران جدا کنن در مواقع لازم. این خود رو به سر دیگران بکنن، یعنی مثلا من شهرتم رو به سر دیگران بکنم، ثروتم رو به سر دیگران بکنم. و به همون دلیلی که اجداد ما جامعه در هزاران سال گذشته این پدیده دفاعی یعنی هویت فکری رو ابداع کردن، باید با چنگ و دندان این رو حفظ کنن، نباید بذارن مختل بشن. انواع تاکتیک ها اتخاذ میکنن، ادعا میکنن برای حفظ این پدیده، تا این رو زنده نگه دارن، تا از نسلی به نسل بعد این رو منتقل کنن. هویت فکری رو شکل های مختلفی اتخاذ میکنن برای انتقال این پدیده، این پدیده دفاعی از نسلی به نسل بعد. یکی از شکل های انتقال هویت فکری ابداع پدیده‌ای که بشنگیم تربیت، پدیده‌ای به نام تربیت وجود نداره. این یکی از جعلیات جوامع هویت فکری که ما صحبت از تربیت می‌کنیم. خیلی از ماها دو تا موضوع رو با هم قاطی میکنیم، یکی تربیت یکی تعلیم. تعلیم یعنی علم آموزی، یعنی دانش. من باید به بچه یاد بدم دوی به علاوه دو مساویست با چهار، باید یاد بدم برق چگونه تشکیل میشه، باید یاد بدم اتم رو چگونه درست کنه. یعنی اینکه ذهن بچه وسیله اینه که من دانش‌های واقعی رو به اون القا میکنم. ولی منظور ما از تربیت چیه؟ آیا ما تربیت رو با تعلیم اشتباه نمیگیریم؟ به نظر من که واضحه که کاملا اشتباه میکنیم، که ما اصلا پدیده به نام تربیت به معنای تربیت حالات روانی و اخلاقیات رو مطرح میکنیم. اگر منظور ما از تربیت حالات فطریه که باید بگیم خداوند حالات فطری رو قبل از جامعه تربیت کرده و در من انسان قرار داده، یعنی خداوند در من انسان حالات و کیفیت‌های معنوی قرار داده که نیاز به تربیت به وسیله جامعه نداره، یعنی قبل از جامعه خداوند کیفیت‌های روانی رو در نهاد من قرار داده که کافی ما برای اینها مانع ایجاد نکنیم. برای حالت‌های روانی ما اگر مانع ایجاد نکنیم خود به خود رشد میکنن، یا بگیم که ما برای اینها بستر مناسب ایجاد کنیم برای حالت‌های فطری تا خود به خود شکفته بشن، هیچ نیازی به تربیت ندارن. آن چیزی که ما به قلم تربیت تصور میکنیم اون تعلیمه، و جامعه مخرب، جامعه‌ای که میل آزار داره، اسم همین تعلیم یعنی علم آموزی رو میذاره تربیت، با البته تعریفاتی که انجام میده. ببینید، فرض کنید که یه بچه‌ای یه لیوان رو میشکنه، یعنی بچه دیگری رو کتک میزنه. صحیح‌ترین ارتباط من با این بچه باید چگونه ارتباطی باشه؟ این که من به این بچه بگم بچه لیوان برای آب خوردن نه برای شکستن، این بچه برای اینه از که تو باش بازی کنی، موجودی هم نوع تو که باید تو با اون بازی کنی، باید اون دوست بداری. این برای زدن نیست، لیوان برای شکستن نیست. خب در اینجا وقتی که من به بچه میگم که بچه لیوان برای شکستن نیست، من به این تعلیم دادم یا تربیت، من بچه رو این یادش دادم، درست مثل این که به اون یاد دادم که دوی به علاوه دو مطابق با چهار، هیچ فرق نمی کنه. که من به بچه بگم بچه لیوان برای شکستن نیست، یک این من به این بچه یاد دادم، و ما اینو میذاریم به حساب تربیت. این تربیت نیست و لزومی هم نداره که من بچه رو تربیت کنم، کافیه که من به اون یاد بدم که بچه لیوان برای شکستن نیست. در این صورت من به اون علم آموختم. ولی ما معمولا این کار رو نمی کنیم. به جای این که من به بچه بگم دو این لیوان برای شکستن نیست، که اگر این طور برخورد کنم، من با این بچه هیچ نقصی در این برخورد وجود نداره، به جای این برخورد بگر چه بچه که تربیت و افت این رو من میذارم تربیت، در حالی که این اصلا هیچ چیز نیست، یک رابطه غلطه. رابطه صحیح فقط این آموختنه، نه تربیت. تربیت اصلا یک زائده اجتماعیه با این شیوه و این تمهید که طی هزاران سال جوامع انسانی این تربیت رو ادعا کردن، فقط برای انتقال هویت فکری از نسلی به نسل بعد. به بچه میگن بی تربیت نباش، حقیر نباش، بی ارده نباش، متشخص باش، و اسم اینها رو میذارن تربیت، در حالی که اینها تربیت نیست. اینها انتقال تمایلات آزارمندانه افراد محیطه به یک دیگر، از نسل به نسل دیگر. ما این پدیده رو، هویت فکری رو باید منتقل کنیم. یکی از راهاش، یعنی عمومی‌ترین راهش، ظاهرا تربیت، در حالی که تربیت وجود نداره، فقط تعلیم وجود داره. اصولا هر پدیده‌ای که وسیلش ذهن باشه در حیطه علم، در حیطه دانش، وقتی که من به بچه میگم تو بچه بی تربیتی هستی، این رو من به ذهنش القا کردم، بنابراین این تربیت نیست، فقط یک دانستگیه. یعنی ماهیت این که تو اگر بچه بی تربیتی هستی همون گونه هست که من به این بچه بگم دوی به علاوه دو مساویست با چهار، همان گونه است من به این بچه بگم که لیوان برای شکستن نیست. و انسان ها به علت میل آزاد حاضر نیستن قبول کنن که تربیت اصولا یک زائده اجتماعی، زائده‌ایه که طی هزاران سال انسان ها این رو ادعا کردن، تا در واقع هویت فکری رو که یک میراث شومه، یک ماشین اجتماعی کوره که از هزاران سال پیش این حرکت مخرب خودش رو آغاز کرده و مدام از نسل به نسل دیگر منتقل شده و باید منتقل بشه، یعنی این که جوامع بشری به همون دلیل یا به همون از روی همون فلسفه‌ای که این هویت رو ادعا کردن باید حفظش کنن، و یکی از شکل‌های حفظش پدیده‌ای که بهش میگن تربیت. توجه داشته باشید که دانش یک امر متفاوت با تربیت. ما این به اصطلاح هویت فکری رو باید تحریف کنیم، باید به یک شکلی توجیهش کنیم تا بتونیم منتقلش کنیم. اگر توجه کنیم می‌بینیم که من مثلا وجودم پر از حقارته، پر از خشم، پر از ترس، ولی یک بار هم محیط من، مادر، پدر، عمه، دایی به من نگفتن که تو باید آدم حقیری بار بیاد، به من نگفتن که تو باید ترسو بار بیاد، به من نگفتن که تو باید خشم به وزن نسبت دیگران. چطور میشه که به طور اوتوماتیک من انسانی که هیچ وقت به نگفتی که تو باید خشم داشته باشی وجودم پر از خشم شده؟ این به دلیل اونه که از یک طرف جامعه پدیده‌ای رو به نام خود به من القا میکنه، حالا که این خود هیچ واقعیتی نداره، یک پدیده پوچ و هواییه و من این پدیده پوچ رو بخوام وسیله ارتباط قرار بدم و بنابراین مدام متزلزلم، در ارتباطاتم یک جایگاه، یک پایگاه محکم ندارم، همیشه متزلزلم که من چگونه باید رفتار کنم. نتیجه این تزلزل خشمه، یعنی که من برای اینکه احساس هویت کنم شما باید من بگید که تو این هویت رو داری، هویت متشخص رو داری، حالا که تجربه من نشون داده که شما نمیدید به دلیل آزارمندی خودتون رو من نمیدید، پس من از شما میترسم، پس من در رابطه با شما همیشه مرددم، هیچ وقت احساس ایمنی به اطمینان نسبت به خودم و نسبت به شخصیت خودم ندارم. چند دقیقه دوباره صبر کنید ولی هولم نکنید. هستی انسان حالات فطریه. حالات فطری کیفیتی هستن از بودن، نیاز به تبدیل ندارن. ولی چگونه است که ما در رابطه با هویت فکری مدام توی بلندگوها، توی رسانه‌ها و به شکل‌های مختلف باید هویت فکری رو مدام تبلیغ کنیم؟ این به دلیل اینی که محتوا نداره. اگر ما هویت فکری رو تبلیغ نکنیم و به وسیله تبلیغ این رو منتقل نکنیم به دیگران، حیاتش متوقف میشه، از رواج خواهد افتاد. فطرت انسان اولا کیفیتی داره از بودن، حالا که هویت فکری یک پدیده ای که باید ما عرضه کنیم به دیگران. هویت فکری رو من برای خودم دارم، ولی هویت باشد فطرت رو من برای خودم دارم، کیفیتی از بودن، حالا که هویت فکری پدیده ای که من باید به دیگران عرضه کنم، باید این رو به دیگران نمایش بدم. به همین جهت تمام وجود من تبدیل میشه به یک تبلیغ. در سطح اجتماعی رادیو و رسانه‌های گروهی مدام هویت تبلیغ می‌کنند، در رابطه با در رابطه فردی هم خود من مدام خود نمایی می‌کنم، سعی می‌کنم صحبت‌هام شسترفته باشه، صحبت‌هام خیلی دانشمندانه و عالی باشه. ما معمولاً وقتی که این در حقیقت بچه ها رو به صورت حمال و مباشر انتقال این ارزش ها قرار میدیم، تحت عنوان تربیت، یعنی این که من این میراثی که به عنوان هویت از پدرم گرفتم وظیفه اجتماعی دارم، یعنی وظیفه‌ای که به تلقین کردن اینی که این رو به بچه‌م منتقل کنم. و اون وقت در واقع بچه رو مباشر حمل این ارزش‌های عاریت اجتماعی قرار میدم تحت عنوان تربیت بچه. ولی من دلم برای بچه نسوخته. مولوی شعر داره زن که هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته. همون مقداری که من، همون گونه که من سعادت خودم رو نمیخوام و اصلا نمیشناسم سعادت چیه، نمیدونم خوشبختی و آرامش چیه، سعادت بچه هم نمیخوام. من فقط در بند اینم که این میراث شومی که از اجدادم به ارث گرفتم به بچه منتقل کنم. این مثل این که یک وظیفه اجتماعیه برای من، وظیفه آبا و اجدادیه. و این میراث شومی که تو پیداره میکنه، یعنی به صورت رابطه علت و معلولی باقی نمونه تا به سادگی قادر شناخت بشه، تحریفاتی که انسانها در اون انجام داده اند. این تحریفات در دو رابطه است. یکی در رابطه بگم که نسل من و پسرم و پدرم، یعنی در یک فرصت مثلا 60-70 ساله این هویت رو پدرم تحریف میکنه و من منتقل میکنه، من هم تحریف میکنم و به پسرم منتقل میکنم. ولی در یک بعد طولانتر و عمیقتر تحریفاتیه که در طی هزاران سال گذشته از موقعی که اجداد من در 10,000 سال پیش نمیدن که از موقعی که این هویت رو ابداع کردن شروع کردن به تحریف هویت، یعنی از ابتدا نام اخلاق برش نهادن و همیشه شروع کردن به توجیه این اخلاق، ولی در حقیقت تحریف این اخلاق. برای اینکه دلیل داشته باشن برای انتقالش، یعنی نامش و اخلاق گذاشتن برای اینکه بتونن منتقلش کنن. پس این هویت فکری در دو بُعد تحریف میشه. یکی در بُعد رابطه من و پدرم و من و پسرم، یکی در یک طول هزاران ساله، یعنی هویتی که الان ما داریم و رایج در بین اجتماعات فعلی بدون تردید متفاوته با هویتی که انسان‌های میلیون‌ها سال یا هزاران سال پیش داشته است. هر نسلی یک مقداری رو تحریف می‌کنه و منتقل می‌کنه به نسل بعدش. یک سوالی که معمولاً از کریشنامورتی می‌پرسن اینه که آیا این هویت